بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. با عرض تبریک میلاد پربرکت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیه السلام، دو تا حدیث با میخونیم از هر یک از اینها یک حدیثی در بهار الانوار جلد دوم طبع جدید صفحه 153 قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حفظ من امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الی من امر دینهم بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. که پیغمبر عزیز ما فرمودن هر کس از امت من 40 حدیث حفظ کنه. احادیثی که در امور دینی مورد احتیاج مردمه، خداوند اون شخص را در روز قیامت فقیه عالم برمی انگیزد مبعوث میکند. و حدیث خیلی پرمعناست. بالاخره کسی که 40 حدیث حفظ کنه، حفظ حدیث یکی از کارهای ما اینه، باید سعی کنیم احادیث حفظ باشیم. حفظ هم دو جوره، حفظ در کتاب یا حفظ در سینه. از این جهت خیلی ها کتاب 40 حدیثان نوشتن. یکی از امام رضوان الله علیه کتابی نوشته به نام 40 حدیث. همین حدیث باعث شده ببینید که علما ترغیب بشن برای نوشتن کتابی به عنوان 40 حدیث. اگر شما هم 40 حدیث از احادیثی که به نظر شما مورد ابتلاع بیشتر میاد جمع کنید بنویسید، یا در سینه‌تان حفظ کنید، هر دو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حفظ من امتی 40 حدیثاً مما یحتاجون الی من امر دینهم، حدیثای باشه مورد احتیاج، بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. انجمال میشه که روز قیامت فقها یک مرتبه بسیار بلندی دارد و هر کسی 40 حدیث حفظ کنه خداوند اون را فقیه محشور میکنه. این حدیث در بهار الانوار جلد دوم صفحه 153 از پیغمبر گرامی اسلام. حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام در سفینة البحار جلد دوم صفحه 108، سفینه چاپ جدید در 8 جلد چاپ شده. روی عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا و ما فیها. یک حدیث در حلال و حرام یاد بگیرید از آدم راستگو از دنیا و ما فیها بهتر و بالاتر. این حدیث را یاد گرفتم در خانه و در محل کار برون تابلوی قرار دادن. ما هرچه داریم از اهل بهتریم. حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا و ما فیها. خب عرض کردیم که در چند تا فر در شرایع در بحث ما ذکر کرده. یکی اینه که از ثانیه، دوم در شرایع البصره و ثانیه لزوجه ما عدم الولد الرب، اگر یک شخص مرده فرزند نداره. خب برای زنش یک ربه، بله، بله نربه و من ما ترکتم ان لم یکن لکن ولد، اگر ولد ندارید یک چهارم مال زوج، مال زوجه به عنوان ورثه و عنوان ارث. ولکن اکثر من واحد کنه شرکه و عفی، اگر یک زن داره دو تا سه فرده میکنه. رب مال زن است، اگر یک زن داره یک دو سه چهار کنه شرکه و عفی به سویه، شریکن به سویه. ولو کنه لهو ولد کنه لهو نه سامن به سویه. اینجا هم فرق نمی کنه سامن مال زن یک زن داشت بسیار دوتا یسته. و قاعدش هم عرض کردیم ما همیشه در ارث باید حساب را نظر داشت روشیم. در اینجا در اون اولی روب گفته شد، روب کسر متعارفه یک چهارم. خب ما اون مخرج را میگیریم، چهار میزانه به چهار تیکه میکنیم. خب سه تیکش مال فرزندان میته، یک تیکش مال زنشه. زن اگر یکی باشه که مطلب درست دیگه روشنه دیگه، یک چهارم بدیم با اون یک زن. دوتا باشن باید عدد اونها را ضرب کنیم در اصل. اصل چهار بود، مخرج ما چهار بود، ضرب اون دوتا در چهار میشه هشت. دوتا بدیم با دوتا زن شش، دمار بقیه بر روز. سه تا اگر باشن، سه ضربه در چهار دوازده، سه تا بدیم با اون زن نو، دوازده هم مال بقیه برسه از. خب چهار تا اگر باشن، چهار ضربه در چهار شونزده، چهار تا مال اون چهار تا زن، بقیهش دوازده مال بقیه بر روز و کزا. ما با حساب های ارث به این ترتیب خیلی مسلط باشیم. خب حالا وقتی که ما بدیم به اون بقیه کار نداریم، اونو من عرض نکردم چون اونو بخواییم بگیم خب مطلبیم. اونو اگر اون چی بردن غیر زن و فرزندان، اون تیکه تیکه ها اگر به طوری هست، عددشان طوریست که دی تیکه که تیکه هستن نمیخواد، دو نفرن دوتا بردن، سه نفرن سه تا بردن، چهار نفرن چهار تا بردن. خب اما اگر همون ها هم پنج نفرن ده نفرن، خب واقع یک عدد هم اونجاست، یک عدد هم که اینجا داشتیم، باید این نسبت های عدد رو با هم بسنجیم حاصل کار کنیم. خب بالاخره لزوجه ما عده ولد الروب ولو کن نکسر من واحد کن نشورک ها افیه به سویه و این کن له ولد کن له نسون به سویه. خب این که مطلب فهمیدیم و حسابش هم فهمیدیم و این مسئله دوم بود در شرایط. از ثالثه، به ثالثه دقت کنید، از ثالثه اذا طلق واحدتا من اربع، یک نفر چهار تا زن داشت دائمی که ارث می‌برد، یکی از آن طلاق داد و تزوج اخرى، یکی از آن طلاق داد به جای اون یک زن دیگه گرفت، ثم اشتبهت المطلقه، بعد از اون از اینها که سه تا مونده دیگه در میان اینها مطلقه برای این شخص مشتبه شد. ثم اشتبهت المطلقه فعل اول. حالا اول معنی چه؟ شاید بعضی این را اول بخوانند، اما خیر اول نیست، اوله به لغت مراجعه، همین اولیش میشه اولائکه، این همین اولی، گاه الف بهش اضافه بشه یک اولائکه. در مجرد البحرین و المنجد الاول جمع اولا، جمع اولا نه جمع اولا، جمع اول، جمع اولا، اولا مفرده در واقع مثل اخرا، اولا و اخرا مفرده، اما جمعش میشه اونجا میشد جمع، تو اونجا اخرا بود اینجا اولا بود، جمع اولا میگه اوله به زم، به زم اوله. وقتی میگه همین کلمه است که میشه اولائکه که میگیم همین را میگیم، ولی جمع خلاصه نه الاول. خب ازا تلقه واحدت هم من اربع، چهار تا زوجه داشته که اطلاق داد و تزوجه اخرا، بعد از اینکه اون اطلاق داد یک زن دیگه گرفته از اخرا رو تزویج کرد، بعد از اون خوبی بله بنویسید تا بنویسید جواب بده. این نامه دست لغاویست، اینجا مجموع البحرین و المنجد هر دشان نوشتن به این که اول، اول به زم جمع اولا، اول جمع اولا. بله وقت این را اولا به لغت مربوطه، مجموع البحرین و المنجد اول جمعش میشه اولا، به زم اسم و جمع، اسم جمع آن نداریم. کسی طلق با آیده تر من عرب این امتزم و جا اخرا سم مشتبهت المطلقه. خب مطلقه مشتبه شده، اون آخری که بعدن ازدواج کرد معلومه، اون زنش هست و اون یک روب میبره، اگر مگه اولاد نداره، اولاد داره سم میبره، کانه لد اخیره روب و سم، اون آخری روبه سوم رو میبره اگر مگه بلد داره. خب دیگه روم به سوم چون مورایی که سوم رو زنا میبرن چند نفر باشه رو بین خودش رو داده قسمت کنن دیگه. خب کان الاخره روب و سوم مروره و الباقی من از سوم من الاربه به سویه و باقی از سوم بین چهار تا زن به سویه. برای اینکه چهار تا زن که هست چرا سه تا زن چه از اول زنش بوده اون یکی دن که تراده اشتبه بین همین ها هست. حالا دقت کنید این مثلا مهمه، یکی در میان این چهار نفر هست که زنش نیست، مطلق هست یعنی طلاق داده، یه زن دیگه گرفته. اما این مطلقه که بین اینا هست این مشته برای اما اشتباه شده که این کنامشه. حالا چهار تا زن اینجا مانده، حالا اینجا سه چهارم دارن یا سه هشتم دارن، اما اونا با بین خودشون باید به سبیه قسمت کنن. در نتیجه یک زنی که زنش نیست ولی چون اشتباه به وجود آمده اینو باید بین چهار تا قسمت کنن. این روایت داره و بحثم داره. خب در اون مسئله که عرض کردم، مسئله اول یک نکته هست، مسئله دوم که گفتیم بین کلد زوجه ما عدم ولد الروب ولکن اکثر شرکا، اگر نخیل سمن ما ولد باشه. خب در اینجا گفتیم در این که اصل فریضه چهاره اگر مگه ولد نداره، ما همیشه فریضه ها رو از مخرج اون کس متعارفه بگیریم، چون یک چهارم مخرج چهاره دیگه. اصل فریضه به چهار قسمت بسن. در اونجا که مگه ولد داره اصل فریضه هشته، خب یک چهارم به یک هشتم بدیم به این زنا. زنا اگر تعدادشون یکی باشه که اون تیکه که بردن کافیه، اگر نخیر متعدد باشن بعد اون عدد را ضرب کنیم در اصل فریضه، دو تا باشه ضرب کنیم در چهار میشه هشت، سه تا باشه در چهار میشه دوازده، چهار تا باشه در چهار میشه شانزده و هکذا. خب اینجا این بحث مناظره پیش آمده میان ما و اهل سنت در همین مسئله. بان این است به این که حالا از بهار بگم که شما مراجعه کنید برای شما بهتر خواهد بود. البته ما با اهل سنت بایستی هیچ وقت مخالفت نکنیم، هیچ وقت بایستی ما بین ما با اونا اختلافی جنگی دعوایی نباشه، هیچ وقت برای خود برادران ما هستن اونا همون اینطور، مخصوصا الان خیلی مهم این موضوع. اما مناظره اشکال نداره، یه وقت برادروار بشینیم شما چه میگید ما چه میگیم، تونیم حق با کدامتونه. مراع و جدال مذمومه، جدال نمیخوایم بکنیم، مراع و جدال نه، اما میخوایم مناظره بکنیم. این ائمه علیهم السلام توصیه میکردن پشت سر اونا نماز بخونید، به مسجدشون برید، معاشرت بکنید برادروار، خیلی خوب. اما در این حال هم افرادی بودن مناظره تربیت میکردن، هشام بن حکم ها و امثال اونا، برید مناظره کنید برادروار، بشید با هم صحبت کنید، حق با شما یا حق با شما، حق با شما باشه ما تسلیم، حق ما باشه شما تسلیم باشین. این رواج داشت و عملی میشد. حالا در اینجا نوشته بین که یک نفر بود کنم فضال ابن حسن، این از اصحاب ائمه علیهم السلام، بسیار مقامش هم بالاست، به این رفتن مؤمن طاق، طاق با تای معلف، یک آدم تک بود در مناظره بسیار قوی بود. خب این میگه به این که یک روزی من از یک جا عبور میکردم، دیدم به این که جمع شدن برای مناظره و افرادی حرف میزنن و کسی هم که اونجا مورد سوال قرار میگیره ابو حنیفه است. گفتم منم برم جلو با ابو حنیفه مناظره بکنم. رفتم جلو، گفتم به این که سلام کردم جلو، گفتم یا ابو حنیفه رحمک الله ان الاخلی اخن، خدا به شما رحمت کنی برادری دارم، یقول ان خیر الناس بعد رسول الله، اون دو نفر را میگه، حضرت امیر المؤمنین نمیگه، اون دو نفر میگه خیر الناس، بعد من میگم در جواب اون خیر علی افضل بود. حالا آمده میخواه شما سوال کنیم که آیا اون درست بگه یا من درست بگم. اون میگه خیر الناس بعد رسول الله، اون دو نفر من میگم خیر الناس بعد رسول الله علی ابن ابی طالب. خب ابو حنیفه جواب داد که خود روشنه خیلی، برای خاطر کفا به مکانه ما من رسول الله کرمن و فخرن، خب شما نجا کنون دو نفر در کنار پیغمبر دفنن، علی ابن ابی طالب در نجفه ولی اون دو نفر در کنار پیغمبر دفنن، کفا به مکانه ما من رسول الله کرمن. اما علمت انهما زجیعا فی قبره، این دو نفر با پیغمبر در یک قبر هستند، نزدیک هم هستند، زجیعن. ای حجت اوزه لکم من هازا، چه حجه از این رو برشتن؟ و مالا این شخص گفت، این اسمش فضاله، میگه بله من این رو گفتم به اون شخصی که با هم مناظره داشتیم. گفت به این که خب من پرسیدم اون دو نفر که اونجا دفنن، این مکانشون مال کیه؟ اگر این مکان، خب پیغمبر اولادم داشتی، اگر این مکان مال اولاد رسول الله باشه، خب این مال اوناست. آیا این پیغمبر، این دو نفر پیغمبر اونجا دفنه، این زمین چه زمینی بوده؟ اگر زمین مال پیغمبر بوده، به چه مناسبت بود دو نفر اونجا دفن شدن؟ از چه جهتی اون دو نفر اونجا دفن شدن؟ بالاخره گفت میگه شما ابو حنیفه که بگه نمیدونه، بگه که خب این دو نفر شوهر، این دو نفر پدر عایشه و حفصه هستن. خب عایشه و حفصه خب دختران این دو نفره و زن پیغمبر بودن. اینا در سهم عایشه و حفصه، یعنی در سهم دخترانشان اینا جدا شدن. گفتم خیلی خب، پیغمبر که دنیا رفته 9 تا زن داشته، اولاد چون داشته، اصل فریزنش 8، باید به 8 قضا، 1/8 مال زناشه، 1/8 مال زنای پیغمبر. چند نفرن؟ 9 نفرن. باید اون 1/8 را میان 9 نفر قسمت کنن. خب وقت باید با اون عدد اونها را که 9 باشه ضرب کنیم در چند؟ در 8 ضرب کنیم، میشه چقدر؟ 72. چه 72؟ خب 1/72 از اون خانه مال عایشه است، 1/72 مال حفصه است. خانه یه خانه بوده تقریبا 2 متر در 3 متر خانه پیغمبر کوچیک بوده دیگه، 1 وجب هم بالا نمیرسه. وقت در یک وجب که سهمالا نیست، چطور آمده اون دو نفر اونجا دفن کردن؟ برای خاطر اینجا باید اینجا اون نقطا که تعداد اونهاست ضرب بشه در 8 که اصل فریضه، ضرب 9 در 8 72، بس 1/72 مال هر یک از زن هاست، 1/72 از یک خانه کوچک نفر 1 وجب شاید بنباشه. وقت این چطور شده در همه کنید؟ اینجاش که گفتم، گفت هارزار رافزیگون خبیس، این اینجا بیرون کنید، این رافزیست اینجا بیرون کنید. الان هفته یک جزوه، یک دفتره، یک کتابی تقریبا از طرف یک مرکز نام رصد هست. تمام اینها مخالفین ما، تمام اینها مغالطه های مطالبی دارن علیه ما. هر هفته یکی در حدیث مثلا ثقله تردید ایجاد میکنن، در مباهله تردید ایجاد میکنن، در هر چه خلاصی خیلی ساسته در آیات مربوط. اینا اینطوری ما نباید توجه داشته باشیم. این بحث ها از لحاظ مناظره ادامه داره، باید طوری ما آگاه باشیم، مسلط باشیم، بتونیم جواب بدیم. اگر چقدر خوب بود از حوزه علمیه، هر هفته ای که به دست ما میرسه همون جوابش میدادیم، چون جواب ندادیم من جمع کردم خیلی زیاده، هر هفته ای دارم یاد در تمام مسلمیات ما همینطور ایجاد تردید و شبه و اینا وجود داره به همین ترتیب. خلاصه این برای نمونه بود که اینجور این بحث در زمان ائمه به ادامه داشته به این ترتیب به عنوان مناظره. خیلی خوب، حالا بحث خودمان به این که مسئله اینه که اذا طلق واحده تن من اربع، اگر یکی از 4 تا زن را طلاق داد و تزوج، چون روایت هم داره این بحث را فقهای مطرح کردن، و تزوج اخرى بعد رفته ای زنی گرفته، ثم اشتبهت المطلقه، مطلق 4 تا شکل طلاق داده، اما کدامشه معلوم نیست. خب در اینجا اون چی زنی که گرفت اون معلومه، یک زنی گرفته همه میشه ربع علم بدیم به اون اگر 4 جا قسمت کرده باشه، 1/8 بدیم به اون اگر 8 جا قسمت کرده باشه، مال اون معلومه. اما بقیه رو میخوام بدیم میان اینا، یه نفر هست که زن پیغمبر، زن ببخشید زن اون شخص نیست، اون رو چیکار کنیم؟ فقها گفتن که اونم مثل اون یکی ها حساب کنیم و به سبیه اینا رو قسمت کنیم. خب اینا اینطور گفتن. با منتظر اشکال شما بودم. اصلا بیانی که اینجا یک روایت داریم از طرفی هم در مسالک نقل کنه از یه گفتن قرآن بیاندازید، چون قرآن تو لکل امرین مشکل، لکل امرین مشتبه، لکل امرین مجهول. خب اینجا بحث قرآن پیش میاد، یکی از قواعد فقهی ما قرآن است، اینجا تا حدی در براش ما بحث بکنیم و یا چطور میشه قرآن همه جا حجیت داره، کجا قرآن حجیت داره، که در آخر جلد دومه کفایه هم شما خاندید اگر قرآن با ادله دیگه مواجه شد چه باید کرد. خلاصه این که در اینجا دو قول وجود آمده، قول مشهور همین روایت که الان میخوانیم که بین این چهارتا به سویه قسمت کنن. قول دیگه این هست نهیر قاید قرآن بیندازیم، کدام از اینا متعلق است، اون متعلقه را بزنیم کنار، سه تا میمانه، وقت بین اون سه تا قسمت کنن به سویه. خب حالا روایت بنویسید، مطلب دارید بنویسید، بنویسید مطلب دارید بنویسید، بنویسید مطلب دارید بنویسید. خب حالا اما اون روایت، اون روایتی هست که مهم مانه باید دقت فرمایید تا بقیه میمانه. بله روایت رو عرض کنم به این که در باب نو از ابواب میراث ازواج جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 525 باب نهم از ابواب میراث ازواج، عنوان باب را همینطور ذکر کرده شیخ حر آمونی صاحب وسائل، باب ان من طلق واحدتا من اربع، یکی از زنهای چهار نفر باشه طلاق داد و تزوج اخرى فاشتبهت المطلقه، مطلقه حالا سه تا زن مانده اما مطلقه کنان یکی از این هاست، نمیدانیم اون جز اینا فعل اخیره رب و رب، اون اخیره که بعدن گرفته معلومه دیگه زن تازهی گرفته است و رب رب بالونه اگر این میگت ولد نداره، میگت ولد داره رب و سم بالونه، فعل اخیره که بعدن گرفته رب و رب و رب و سم. خب این درست، اما حالا این چهارتا رو چکار رو کنیم؟ این چهارتا سه تاش زن هست که سابقا بوده و هست، یکی متعلق است اما مشتبه شده. اینجا یه باقی به این اربع بستویه، باقی به یه چهارتا بدیم بسته باقی که یکی از همه میدانیم که زنش نیست برای که بدیم بهش شهر بدیم مانند اونا. خب چرا؟ چون روایت داره، روایت بخوانیم بقیه باشه. روایت اینه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی کلینی، این خبر را از دو استاد دو طریق نقل کنه، این یک طریق محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، اینجا واقعه و عن محمد ابن باز هم این کلینی از استاد دیگه محمد ابن یحیی ابو جعفر طارقمیه عن احمد ابن محمد جمیعا، اون دوتا اینجا پیوند میخوره دو راه میشه یک راه، جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ای بصیر، بلکه حدیث سندن صحیح شکی نیست، ای بصیر مطلقاً بحثی داره که ابی بصیر چند نفرن اصحاب ائمه، ای بصیر مطلق کدامشه؟ در اون کتاب‌های فقهی ما یک بابی هست برای شناخت ای بصیر، یک کتابی هست نام الجوامع الفقهیه، اینو باید داشته باشین، الجوامع الفقهیه چند تا کتاب فقهی است، یکی از اونها باب تشخیص ابی بصیره. خب در اونجا نوشته شده که ابی بصیر مطلق یحیی ابن قاسم اسدی است، اون یکی ها نه ای بصیر بختری اینطوری معلوم میشه اون مطلق باشه اینه. خلاص حدیث صحیح همش هم خوبه، حدیث صحیح. قال سألت ابا جعفر عن رجل، وقتی وقت آخر رسید حدیث بخونم میخونم، قال سألت ابا دقت کنید در حدیث این، قال سألت ابا جعفر عن رجل تزوج اربع نسوه فی عقد واحد، ابو بصیر میگه یک شخصی چهار تا زن گرفت در یک عقد، این نداره در یک عقد ممکنه یکی دو تا سه تا چهار تا جمع بشه، او قال فی مجلسن باید و مهورهن مختلفتون، مهریهشان هم فرق داره، قال جایز الله و لهن، اشکال نداره، اشکال نداره هم برای مرد هم برای زنان، این طور شوهر کنه این طور عقد کنه جایز او تعریت این هو و خرج الى بعض البلدان، اگر مرد مسافرت کرد فتل دق واحد من الاربع، یکی از زن اون زنهایی که داشت چهار تا داشت دارم یکی از اون طلاق داد و اشهد علی طلاقها فوق من من اهل تلک البلاد، شاهدان گرفت برای اینکه یکی از زنها را اسمش رو فرا طلاق داده و هم لا یعرفون المرأة، خب قریب از شهر دیگه است زنها رو نمیشناسن، ثم تزوج امرأة من اهل تلک البلاد بعد آمد و از همین بلادی که مسافرت کرده یک زنی گرفت. بعد این قضای ادعای تلکل مطالقه ولو مطالقه بکنه که طلاقش فجیع باشه طلاق داد ادعش تمام شد بعد از چهار سه ماه دیگه ثم بعد ما دخل به حال کیفه یو قسم میرد ثم مات بعد اون مرد مرد ثم مات بعد ما دخل به حال ازدواج شرده و بحث قبل دخول هم کرده که ارث ببره ثم مات بعد ما دخل به حال کیفه یو قسم میرد حال امکان له ولدان اگر ولد داره فإن للمرأة التي تزوج أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك بله اگر این ولد داشته باشه معلوم است این که با ایستی چه تو هشت قسمت بشه بار زنها یک هشتم بار زنها یک هشتم بار زنها که یک هشتمه ربع ثمن را اون زن تازه گرفته اون میبره یک چهارم مال اون دیگه مال زن تازه گرفته ربع بار یک چهارم مال اون چقدر میمانه سروب نماره صحبت این سروب قال للمرأة التي تزوج اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك اول مانه اول مانه و این عرفت التي طلقت من الاربع به اینها یا عرفت و این عرفت اگر اون چهار تا کمانده یکیش طلاق داده دیگه اگر اون شناخته بشه لا شگرده خب در میراث و لیس علیه العده اون از میراث چیزی نمیبره عده هم نداره چه عده هست این؟ عده وفاته عده وفات همون نداره دیگه بله اگر اون شناخته باشه نه ارث داره نه عده داره و یک تصف نه سلاست به سویه سلاست اربعه سه تا مونده دیگه اما این لم تورف اینجا صحبت اینجاست این لم تورف عدتی طلقت من الاربعه اگر اون چهار تا که مونده یکیش طلاق بطل داشت ولی بیش نسن قسم نه سویه سلاست اربعه اینا به سویه سه تا رو به چهار جا قسمت کنن بحث اینجاست اون یک زنی که زنش نبوده و ما نمیشناسیم اون همانند اون سه تا زن به سویه امام بر ما درسی بره با این چطور توجیه کرد یک زنی که زنش نبوده به اون ارث بدیم به سویه بقیه باشه برای بعد